تان.
خدایا رو نگهدارتان. جهانی سپاس از اینکه با ما همراه و همدل بودید دوستان عزیز. برنامه‌های صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید و ما در بخش صبحگاهی از حضور یکی شما خوبان تشکر می‌کنیم و شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم و از شما دعوت می‌کنیم که در ادامه و در بخش نیمروزی همراه شوید با همکارانمان. روز خوش و خدایا رو نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. جانا ز فراق تو این محنت جان تا کی، دل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی. چون جان و دلم خون شد در درد فراق تو، بر بوی وصال تو دل بر سر جان تا کی. نامد گه آن آخر کز پرده برون آیی، آن روی بدان خوبی در پرده نهان تا کی. در آرزوی رویت ای آرزوی جانم، دل نوحه کنان تا چند، جان نعره زنان تا کی. بشکن به سر زلفت این بند گران از دل، بر پای دل مسکین این بند گران تا کی. دل بردن مشتاقان از غیرت خود تا چند، خون خوردن و خاموشی زین دل شدگان تا کی. عطار همی بیند کز بار غم عشقش، عمر ابدی یابد عمر گذران تا کی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بی پایان خداوند بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یک یک شما خوبان شنونده و همراه. خجسته روزهای عید بندگی بر شما عزیزان مبارک باشد و برکات ماه فضل و رحمت الهی بر سالیان عمرتان جاری. من محمد علوی به اتفاق سایر همکارانم در این نیمروز آدینه همراه لحظه های شما خوبان هستیم. امید که این همراهی و خاطره خوش بدل شود. در این نیمروز کوشیده ایم با تقدیم برنامه های متنوع رضایت خاطر عزیزتان را فراهم کنیم. کنکاش خواهیم کرد در عالم سیاست، در دل ماجرای تازه خواهیم رفت، در نمایش هفته در ایستگاه بهشت توقف خواهیم داشت، به باغ نواهای خوش در مجال گلچین موسیقی سری خواهیم زد، کامتان را با قند شکرستان شیرین خواهیم کرد، از شکوه بندگی خواهیم گفت و پلی خواهیم زد از تهران تا کابل. و برنامه متنوع تحلیلی و خبری و اقتصادی و بخش‌های خبری که برای این نیمروز تدارک دیده شده و در فرصت مناسب تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بنده پس از خبرها و در فرصت مناسب خدمتتان خواهم رسید و زمان دقیق نشر برنامه‌ها و مدت زمان برنامه را خدمتتان اعلام خواهم کرد. چشم انتظار نقدهای دلسوزانه و پیشنهادات راهگشای شما عزیزان هستیم. برای این منظور دو پل ارتباطی در نظر گرفته شده است. اگر از افغانستان عزیز همراه ما هستید به این شماره پیامک روان کنید: 0794 71 71 44. و اگر در ایران اسلامی همراه ما هستید می توانید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشین: 3800 226. میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان رادیو دری برین parstoday.com/dari. در این نشانی علاوه بر این که در زمان نشر برنامه ها میتونید با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشید، با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین از این طریق با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. این اپلیکیشن میتونین از parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشیهایتان نصب کنین. دستگاه دیجیتال یا ستاپ باکس امکان است که عزیزانی که در ایران به سر میبرند با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشند. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
قدردانی مردم افغانستان از ابراز همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی. موضع وزارت امور خارجه ایران: دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی با جنایات صهیونیست‌ها مقابله کنند. و نوار غزه زیر بمباران 160 جنگنده اسرائیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با اتفاق همکارانم با سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما هستیم. عناوین مهمترین رویدادها را شنیدید و اینک تفصیل اخبار. مردم افغانستان از ابراز همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی با قربانیان مظلوم و بی‌دفاع جنایات تروریستی در غرب شهر کابل قدردانی کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مردم، معلمان و کادر آموزشی مکتب سید الشهدا در غرب کابل بیانات اخیر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در محکوم کردن جنایت تروریست ها در به خاک و خون کشیدن دانش آموزان دختر را باعث تسلی خاطر بازماندگان و شادی روح شهدای این مکتب دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز سه‌شنبه حمله تروریستی اخیر در کابل پایتخت افغانستان را محکوم کردند و گفتند لعنت خداوند بر جنایتکارانی که غنچه‌های مظلوم و نوگلان بیگناه دانش آموزان دختر افغانستان را پرپر کردند و به خاک و خون کشیدند و با به شهادت رساندن این دختران نوجوان جنایت را تا این حد گسترش دادند. انفجار تروریستی روز شنبه در مکتب سید الشهدا در شهر کابل 85 شهید و 125 زخمی بر جای گذاشته است. هدف قرار دادن دختران بیپناه کابل و شهادت مظلومانه آنها با زبان روزه با واکنش‌های زیادی روبرو شد و خشم جهانیان را برانگیخت. هرچند تا کنون کسی مسئولیت این جنایت تروریستی را بر عهده نگرفته، اما مشخص شده است که دشمنان مردم افغانستان بویی از اسلام و انسانیت نبردند و دشمن مردم این کشور هستند. رئیس جمهوری افغانستان تمدید آتش بس از سوی طالبان را خواستار شد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به مناسبت عید سعید فطر از طالبان خواست آتش بس 3 روزه در این کشور را تمدید کنند. او افزود جنگ رای حل نظامی ندارد و طالبان از فرصت به دست آمده استفاده کرده و برای پیشرفت و روند مذاکرات صلح و پایان جنگ تلاش کنند. طالبان به مناسبت عید فطر آتش بس 3 روزه اعلام کرده و گفته است این آتش بس تمدید نخواهد شد. مردم، مقامات افغانستان و جامعه جهانی از این اقدام طالبان استقبال کرده اما خواهان تمدید آن شدند. خبرها را از رادیو دری میشنوید. مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان گفت پاکستان میخواهد دوباره آن کشور را تضعیف کند. با گزارش خبرگزاری آوا، حمدالله محب امروز جمعه در مراسمی در ولایت ننگرهار گفت امروز همسایگان ما که اهداف شومشان برای افغانستان نه از نظر افغانها پنهان است و نه از جهان، از یک گروه قدرت طلب استفاده میکنند تا این کشور را دوباره تضعیف کنند. او در این حال از بزرگان قومی و افراد با نفوذ خواست طالبان را به توقف جنگ تشویق کنند. این اظهارات حمدالله محب 4 روز بعد از سفر جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان به کابل انجام می‌گیرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان بعد از دیدار این فرمانده ارتش پاکستان با اشرف غنی رئیس جمهور گفته بود که نقش کشورهای منطقه از جمله پاکستان در برقراری صلح و نفوذ این کشور بر طالبان بسیار مهم است و ثبات 2 کشور را به هم گره زده است. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای به مناسبت یوم النکبه از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خواست با وظیفه خود در راستای پایان اشغال و مقابله با تداوم جنایات و تجاوزات صهیونیست‌ها عمل کنند. وزارت امور خارجه ایران امروز جمعه با صدور بیانیه‌ای به مناسبت سالروز تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی اعلام کرد امروز در حالی سالروز یوم النکبه فرا رسیده که فلسطین مقاوم و عزیز با دور جدیدی از جنایت‌های بی‌شرمانه رژیم غاصب و ضد بشری صهیونیستی روبرو بوده و در خون و قیام است. در این بیانیه با اشاره به این که از 73 سال پیش در 14 می 1948 میلادی ملت فلسطین با دسیسه بین المللی از خاک و خانه اجدادی خود محروم گردیده و به جای آنان رژیمی تروریستی و مردمی بیگانه جعل شدند آمده است، صهیونیست ها فلسطین غصب شده را به پایگاه تروریستی علیه ملت فلسطین و ملت های مسلمان منطقه تبدیل کردند و در طول این 7 دهه آمریکا و برخی قدرت های جهانی تمام قد از این رژیم خبیث حمایت کرده و چشمان خود را بر روی جنایات بی پایان این رژیم تروریستی بستند. در بیانیه وزارت خارجه ایران تصریح شده است صهیونیست های جنایتکار برخلاف قوانین و موازین بین المللی با زور سرنیزه تمامی سرزمین فلسطین را غصب کرده، ترکیب جمعیتی آن را برهم زده و مردم بومی آن را آواره و مهاجران صهیونیست را جایگزین ساکنان اصلی این سرزمین مقدس کردند. در ادامه این بیانیه آمده است در حالی که این روزها رژیم اشغالگر قدس در حضیض مشروعیت خود به سر می‌برد، متاسفانه شاهد این دور تازه از هتک حرمت اماکن دینی و مقدس بیت المقدس و کشتار مردم بیپناه فلسطین توسط رژیم نجات پرست صهیونیستی هستیم که به فضل پروردگار با پاسخ دندان شکن مقاومت مردمی و انتفاضه فلسطین روبرو شده است. خبرها را از رادیو دری میشنوید. ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد در حملات بامدادی امروز جمعه به نوار غزه 160 جنگنده اهداف متعددی در شمال غزه را بمباران کردند. با گزارش تایمز اسرائیل ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد 160 جنگنده در عرض فقط 40 دقیقه حدود 450 موشک به 150 هدف در شمال نوار غزه شلیک کردند. سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل با بیان این که حملات شب گذشته بزرگترین حملات طی درگیری‌های چند روز اخیر به نوار غزه بود گفت علاوه بر تجاوز هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی، تانک‌ها و توپخانه‌های این رژیم نیز شب گذشته حملات شدیدی را به مردم بیگناه نوار غزه انجام دادند. سخنگوی ارتش این رژیم با بیان اینکه نیروی زمینی هنوز عملیات علیه نوار غزه را آغاز نکرده و فعلا در مناطق سرحدی مستقر هستند گفت 500 گلوله توپخانه و 50 گلوله تانک در عرض یک ساعت فلسطینیان را هدف گرفتند. در این بیانیه با اذعان به اینکه سامانه‌های پدافندی گنبد آهنین فقط توانستند چند ده فروند از این موشک‌ها و راکت‌ها را رهگیری کنند آمده است، تعداد زیادی از آنها به مناطق پرجمعیت در شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف غزه برخورد کرده است. درگیری میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی از روز دوشنبه و پس از پایان ضرب الاجل مقاومت به تل اویو مبنی بر لزوم پایان تجاوزات این رژیم در قدس و مسجد الاقصی آغاز شده است. وزارت بهداشت نوار غزه امروز اعلام کرد که تا این لحظه شمار قربانیان حملات ددمنشانه صهیونیست‌ها به 119 شهید از جمله 27 کودک و 11 زن رسیده است. همچنین بیش از 600 فلسطینی تاکنون مجروح شدند. با این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز تهدید کرد حملات به نوار غزه را تا زمانی که لازم باشد ادامه می‌دهند. گریس مورفی در باره حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و قربانی شدن کودکان فلسطینی هشدار داد. گریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکا، دیروز پنج شنبه در خصوص حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه هشدار داد و آتش بس پایدار در فلسطین اشغالی را خواستار شد. با این حال مورفی بدون اشاره به حمایت یک جانبه جو بایدن از رژیم صهیونیستی مدعی شد حماس باید حملات راکتی را متوقف کند و اسرائیل باید گزینه حمله زمینی را از روی میز بردارد. اسرائیل قدرت نابود کردن غزه را دارد، اما کشتن کودکان امنیت آن را تضمین نخواهد کرد و بلکس خشونت را شعله‌ورتر خواهد ساخت. درگیری های در فلسطین اشغالی چند روزی است که بسیار متشنج شده است، تا جایی که برخی از آن با عنوان انتفاضه جدید یاد می کنند. ماجرا از آنجا تشدید شد که نظامیان صهیونیست از صبح روز 10 می مصادف با 28 ماه مبارک رمضان با حمله به صحن‌های مختلف مسجد الاقصی آن را به یک میدان جنگ تبدیل کردند و ضمن محاصره آن با استفاده از بمب‌های صوتی، گاز اشکاور، گلوله‌های پلاستیکی و حتی فلزی نمازگزاران و تحصن کنندگان در این مکان مقدس را هدف قرار دادند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه آخرین آمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی در دو روز گذشته را 69 نفر از جمله 17 کودک و 7 زن و شمار زخمی ها را هم نزدیک به 400 نفر اعلام کرده بودند. شورای امنیت سومین نشست علنی خود را برای بررسی افزایش تنش‌ها در فلسطین اشغالی و غزه برگزار می‌کند. با گزارش خبرگزاری فارس، لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز پنج شنبه اعلام کرد شورای امنیت روز یک شنبه 16 می برای بررسی افزایش تنش‌ها در فلسطین اشغالی و غزه نشستی علنی برگزار می‌کند. گرینفیلد مدعی شد ایالات متحده به طور فعالانه در بالاترین سطح در تلاش برای کاهش تنش‌ها با دیپلماسی ادامه خواهد داد. پیشتر در پی تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در روزهای اخیر چین، نروژ و تونس از شورای امنیت درخواست کردند تا امروز جمعه نشستی را برای بررسی تنش‌های اخیر در فلسطین اشغالی تشکیل دهند، اما آمریکا با درخواست این سه کشور مخالفت کرد و اعلام کرد مباحثات این شورا مفید نخواهد بود. شورای امنیت در هفته روان دو بار به صورت غیر علنی تشکیل نشست داد، اما موفق به صدور بیانیه نشد. آمریکا از صدور بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جنایات رژیم صهیونیستی در جلسه اضطراری این شورا جلوگیری کرد. اعتراضات مردم فلسطین از هفته گذشته نسبت به رأی دادگاه رژیم صهیونیستی مبنی بر اخراج خانواده‌های فلسطینی از محله شیخ جراح در شرق بیت المقدس در میان حملات نیروهای صهیونیستی آغاز شده است. رئیس دفتر سیاسی حماس تمام ملت‌های عربی و اسلامی را به برگزاری راهپیمایی و تظاهرات برای حمایت از مسجد الاقصی و غزه فراخواند. با گزارش پایگاه خبری فلسطینی الیوم، همزمان با ادامه مقاومت مردم فلسطین و موشکباران سرزمین‌های اشغالی اسماعیل هنیه، و موشکباران سرزمین های اشغالی اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز جمعه در فراخوانی از تمام ملت های عربی و اسلامی و تمام آزاده های جهان خواست که برای حمایت از مسجد الاقصی و غزه و همچنین به منظور پشتیبانی از ملت فلسطین و در راستای تأکید بر حق آنان راهپیمایی و تظاهرات برپا کنند. اسماعیل هنیه در این پیام از مردم فلسطین و ملت‌های عربی و اسلامی و آزاده‌های جهان به دلیل ایستادگی قهرمانانه در برابر یاغیگری‌ها و قلدری‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی تقدیر و تشکر کرد. این فراخوان در حالی اعلام شده است که نظامیان رژیم صهیونیستی برای پنجمین روز متوالی همچنان به تجاوزات وحشیانه خود علیه نوار غزه ادامه می‌دهند. همزمان با حملات رژیم صهیونیستی به فلسطینی‌ها، رئیس جمهوری روسیه و دبیرکل سازمان ملل متحد بر توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین تاکید کردند. با گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیروز پنج شنبه طی دیدار و گفتگوی مجازی در مسکو ضمن بررسی مسائل مختلف و منطقه‌ای پایان یافتن حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطین را الزامی دانستند. در پی حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی در قدس اشغالی و حمله به نمازگزاران، تنش‌ها در فلسطین اشغالی شدت یافته است. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماس تلفنی با همتای صهیونیستی خود از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین حمایت کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تماس تلفنی با گابی اشکنازی، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، بدون اشاره به جنایات اخیر این رژیم اشغالگر علیه فلسطینیان بر حمایت از امنیت اسرائیل تاکید کرد. حمایت کورکورانه بورل در حالی است که بسیاری از کشورها، نهادها و سازمانهای بین المللی فعال در زمینه حقوق بشر، از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر، اقدامات و سیاستهای رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها را نجات پرستانه توصیف کردند و آن را مردود دانستند. وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه آخرین آمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی در دو روز گذشته را اعلام کرد. رژیم اشغالگر قدس شب گذشته و بامداد امروز ده ساختمان و خانه را در باریکه غزه به ویژه شهرهای غزه و خان یونس هدف قرار داد و ویرانی های زیادی به بار آورد. شنونده های ارجمند، مشروع خبرها را شنیدید و اینک بار دیگر عناوین خبری. قدردانی مردم افغانستان از ابراز همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی. وزارت امور خارجه ایران، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی با جنایات صهیونیست‌ها مقابله کنند. و نوار غزه زیر بمباران 160 جنگنده اسرائیلی. تشکر از همراهیتان با بخش اول این سرویس خبری. اینک با بخش دوم در خدمت شما هستیم. آتش‌بس 3 روزه اعلامی از سوی طالبان از صبح دیروز اجرایی شد. دولت افغانستان هم از این موضوع طالبان استقبال کرده است. مردم افغانستان امیدوار به تداوم این آتش‌بس هستند، اگرچه طالبان اعلام کرده که بعد از این 3 روز جنگ ادامه خواهد یافت. در گفتگو با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و روزنامه‌نگار افغان، نظرات ایشان را در این باره جویا شدیم. بشنوید.
تبریک دارم به شما و شنوندگان عزیز برنامه عید سعید فطر را. امیدوارم انشاءالله که طاعات و عبادات و دعاهای همه شما مستجاب باشد. تقریبا میشه گفت که در غالب موارد در اکثر اعیادی که در سالهای گذشته پشت سر می‌گذاشتیم، این دولت افغانستان بود که خواهان آتش بس میشد و طالبان آتش بس را در ایام عید هم قبول نمی‌کردند، کما اینکه در ابتدای ماه مبارک رمضان هم آتش بس را قبول نکردند طالبان و دامنه جنگ هم در مناطق مختلفی از جمله بغلان در هلمند و در جاهای دیگری بسیار توسعه پیدا کرد و حملات تهاجمی طالبان به مواضع دولت و در واقع پوسته های دولتی افزایش بسیار قابل توجه پیدا کرد. خب این که طالبان در ایام عید سعید فطر اعلام آتش بس میکنند در واقع یک قدم رو به جلو محسوب میشه، اما دو نکته حائز اهمیت هست. یکی این که طالبان تأکید کردند بر این که آتش بس بیش از این را نخواهند پذیرفت و ظاهرا پیشنهاد سازمان ملل هم این بوده که آتش بس بعد از این 3 روز هم دوام پیدا بکنه، ولی از طرف طالبان پذیرفته نشده. و مسئله دیگر هم این است که در طول این 3 روز هم هنوز معلوم نیست که این آتش بس در همه نقاط افغانستان رعایت شود و هیچ در واقع خللی در این آتش بس به وجود نیاید و طرفین آتش بس را نقض نکنند. اون چیزی که طالبان به دنبال او هستن این هست که در شرایط بسیار خاصی که برای اینها وجود داره، یعنی از یک طرف گروه‌های صلح عملاً دچار چالش شده و به بن‌بست رسیده و از طرف دیگر آمریکایی‌ها حمایت خودشان را از گفتگوهای صلح عملاً تا حد زیادی کاهش دادن و از طرفی هم در حملات نظامی که در طول ماه مبارک رمضان به مواضع دولتی داشتن توفیق چندانی پیدا نکردند، در بعضی از موارد شکست‌های بسیار سنگینی خوردن و در مجموع طالبان در یک وضعیت عالی و درجه یک و پرفکت قرار ندارند. بنابراین در چنین وضعیتی نیازمند این هست که افکار عمومی را تا حدی به سوی خودشان جلب بکنند و در واقع شرایط را به گونه ای پیش ببرند که مردم نسبت به طالبان یک حس خوبی داشته باشند، در کنار این مسئله انفجاری که در مقابل مکتب سید شهدای غرب کابل اتفاق افتاد هم افکار عمومی را به شدت علیه طالبان تحریک کرده. طالبان تلاش دارند که یک چهره صلح‌آمیز و آرام از خودشان نشان بدهند و این گونه وانمود کنند که به مردم و افراد ملکی و آرامش و صلح در افغانستان علاقمند هستند. اگر جنگی هم صورت می‌گیرد این جنگ علیه نیروهای نظامی دولتی است و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند که مردم افغانستان را با چالش مواجه بسازند. بنابراین من فکر می‌کنم که پیشنهاد آتش بس موقت 3 روزه ای را طالبان دادن و خودشان را متعهد به امید دارن صرفا یک حرکت سیاسی است برای آماده سازی افکار عمومی یا تلطیف افکار عمومی به تعبیر دیگه.
جناب مبلغ، شما اشاره کردین که طالبان اکنون در مواضع قوی قرار ندارن و به نسبت قبل ضعیف‌تر شدند، اما خب چرا بر تداوم جنگ هنوز هم تاکید دارن؟
مسئله مهم این هست که طالبان جز جنگ ابزار دیگری برای اعمال فشار به آمریکایی‌ها و دولت افغانستان برای امتیازگیری ندارن. طالبان تصورشان این هست که اگر بتوانند جغرافیا را یک مقدار بیشتری در اختیار بگیرند و از طرفی بر دامنه جنگ بیفزایند و دولت افغانستان تحت فشار قرار بگیره، در مذاکرات آتی صلح، مذاکرات استانبول یا بازگشایی مذاکرات دوحه امکان امتیازگیری را خواهند داشت. طالبان جغرافیای قابل توجهی در اختیار دارند، نیروی انسانی قابل توجهی در اختیارشان هست و از ابزار و امکانات خوبی هم برخوردار هستند در نظر جنگی و تنها حربهشان هم مسئله جنگ هست. بنابراین خیلی طبیعی هست که طالبان فقط با تکیه بر جنگ و افزایش دامنه جنگ قصد امتیازگیری از آمریکایی‌ها و کابل رو داشته باشند و همچنان بر طبل جنگ بکوبند.
مذاکرات صلح گفته میشه که با مانع مواجه شده و مذاکرات اکنون در بنبست هست. آقای اشرف غنی امروز در مراسم نماز عید از آتش بس استقبال کرده و بار دیگر از طالبان خواسته که به پروسه صلح برگردند. این درخواست ها چرا عملی نمیشه؟ آیا دولت افغانستان اراده لازم نداره یا اینکه به هر حال طالبان خواهان صلح نیستند؟
ببینید، طالبان در شرایط فعلی در نزدیکترین حالت ممکن برای رسیدن به قدرت و حضور در ساختار حکومت هستند. چند مسئله باید مد نظر قرار بگیره در این رابطه. اولا اینکه طالبان علاقمند نیستند یا در واقع به نفعشان نیست که با تصرف نظامی و با روشی که در سالهای دهه 70 قدرت را در اختیار گرفتن وارد ساختار حکومت شوند. طالبان به دنبال این هستند که حتما از طریق یک گفتگو و از طریق یک ساختاری که به صورت سیاسی و قانونا آنها را وارد ساختار حکومت بکنه قدرت در اختیار بگیرند. بنابراین تلاش طالبان این هست که حتما مذاکرات به یک نتیجه برسه و جامعه جهانی هم از حضور طالبان در ساختار قدرت حمایت بکنند و به این ترتیب در چارچوب حکومت قرار بگیرند. خب دولت افغانستان از طرفی این نکته را میدانه که با آمدن طالبان، با توجه به اینکه طالبان یک توافقنامه ای هم با آمریکایی ها داره، اگر این حضور طالبان در ساختار قدرت با استفاده از گفتگوهای صلح و مذاکرات صلح انجام بگیره، میتونه که دولت افغانستان را در موضع ضعف قرار بده و امتیازگیری های طالبان بسیار شدت پیدا بکنه و افزایش پیدا بکنه. بنابراین در این که حکومت افغانستان در مسیر گفتگوهای صلح ایجاد چالش میکنه و سعی میکنه که گفتگوهای صلح در واقع سرعتش بسیار کند شود و آهسته شود، در این ما تردیدی نداریم. و از طرف طالبان هم با توجه به این که متوجه شدن که در اجلاس استانبول عملا اتفاق خاصی نخواهد افتاد و دولت افغانستان در سطح شرکت نخواهد کرد که بتواند یک تغییر بنیادین در وضع افغانستان به وجود بیاره و کشورهای همسایه افغانستان هم از اجلاس استانبول چندان استقبال نکردند، با توجه به اینکه کشورهای همسایه نقش بسیار مؤثری در آینده سیاسی افغانستان خواهند داشت و آمریکایی‌ها یک طرح یک جانبه ای را در استانبول دنبال میکنند، در نتیجه طالبان به این نتیجه رسیدن که اجلاس استانبول چندان تأثیری بر وضعیت آینده افغانستان و وارد کردن طالبان به ساختار قدرت نخواهد داشت. به همین دلیل طالبان هم بیتمایل شدن به حضور در اجلاس استانبول. خب الان ممکن هست که شرایط اندکی تغییر کرده باشه. طالبان یک دیپلماسی فعالی را آغاز کردن، به تهران رفتن، به مسکو رفتن، به بعضی از کشورهای دیگر سفر کردن. مقامات پاکستانی هم که حامی اصلی طالبان به حساب میآیند به کشورهای مختلفی سفرهایی را انجام دادن و سعی کردن که نظر مثبت کشورهای همسایه را نسبت به مذاکرات صلح استانبول و بعد از او ادامه او در دوحه جلب بکنن. و از طرفی دولت افغانستان هم تحت فشار بسیار زیاد و مضاعفی قرار گرفته که در پروسه صلح و در مذاکرات پروسه صلح اختلال ایجاد نکنه. بنابراین اگر طالبان به این نتیجه برسن که آغاز مجدد گفتگوها میتونه که طالبان را به وارد شدن در ساختار سیاسی نزدیک بکنه، حتما از گفتگوهای صلح استقبال خواهند کرد. و الا که اگر قرار باشه که چنین اتفاقی نیفته، صرف گفتگو و صرف حضور در یک اجلاس که نفعی برای طالبان نداشته باشه چندان مورد علاقه و اشتیاق اونها نیست.
مقامات آمریکایی در اظهار نظرهای مختلف گفتن که ممکنه هر سناریوی در افغانستان محتمل باشه. شما نقش آمریکایی‌ها را بعد از خروج نیروهایشان از افغانستان چگونه می‌بینید؟ و آیا میشه گفت که این مذاکرات آمریکایی‌ها به حال خود رها کردن؟
اولا که آمریکایی‌ها مسئله خروجشان از افغانستان در حاله از ابهام هست و هنوز شواهد قطعی از اینکه آمریکایی‌ها به صورت قاطع و کامل افغانستان را ترک می‌کنند در دست نیست. یک آمریکایی‌ها بخش از نیروهای زمینی خودشان را از افغانستان خارج بکنند به معنای خروج از افغانستان نیست. می‌دانید که آمریکا در افغانستان بیشتر از قوت‌های هوایی خودش استفاده می‌کنه و در واقع نیروی هوایی آمریکا است که در افغانستان تاثیرگذار هست. نیروهای زمینی آمریکایی که در طی سال‌های گذشته از رقم بیش از 100,000 نفر و تعداد کمتر از 10,000 نفر در افغانستان تقویت پیدا کرده و الان هم حضور نظامی چشمگیری از نظر نیروی زمینی آمریکا در افغانستان ندارد. بنابراین من می‌خوام بگم که اولاً مسئله خروج آمریکایی‌ها از افغانستان یک مسئله مبهم هست و هنوز معلوم نیست که آمریکایی‌ها افغانستان را ترک بکنند. اگر هم خروج صورت بگیره، یک بخش از نیروهای زمینی آمریکا افغانستان را ترک خواهد کرد و نیروهای هوایی آمریکا در افغانستان باقی خواهد ماند. این مسئله اول هست. مسئله دوم این هست که مذاکرات صلح آمریکا با طالبان در دوره رئیس جمهور پیشین آمریکا آقای ترامپ بیشتر یک مسئله تبلیغاتی بود و استفاده کمپاینی داشت برای آقای ترامپ و به محض این که وضعیت ریاست جمهوری آمریکا به سرانجام رسید و یک نتیجه مشخصی پیدا کرد، مسئله صلح با طالبان از اولویت فعالیت‌ها و برنامه‌های دولت آمریکا خارج شد. الان هم اگر آقای بایدن به مسئله افغانستان توجه داره، صرفا از زاویه دید اولویت‌های افغانستان برای آمریکاست و سطح این اولویت‌ها. آقای بایدن به دنبال این هست که افکار عمومی آمریکا را در افغانستان در داخل افکار عمومی مردم آمریکا را به نفع خودش کماکان حفظ بکنه و نشان بده به مردم آمریکا که هزینه‌های جنگ را در افغانستان خاتمه داده و جان نیروهای آمریکایی را در افغانستان حفظ خواهد کرد و منافع آمریکا در افغانستان را هم تامین خواهد کرد و خطرات مهمی مثل خطرات القاعده دیگه از جانب افغانستان آمریکا را تهدید نخواهد کرد. خب اگر بتونه اینها را انجام بده، دیگه این که طالبان در افغانستان در قدرت باقی میمانند یا دولت آقای اشرف غنی به کار خودش ادامه میده، چندان برای آمریکایی‌ها حائز اهمیت نیست. مسئله صلح یا عدم صلح اگر از ناحیه آمریکا پیگیری میشه، به این معنی نیست که یک اولویت بسیار جدی فعلا برای آمریکایی ها هست مسئله صلح افغانستان. البته جریان هایی در داخل آمریکا هستند که تمایل دارن از مسئله صلح یک نگاه ابزاری و یک نگاه سیاسی خاصی را تطبیق بکنن در افغانستان، که من فکر میکنم آقای خلیلزاد بیشتر به دنبال چنین پروژه هایی در افغانستان. منتها نگاه آقای خلیلزاد نگاه غالب در سیاست خارجی آمریکا نسبت به افغانستان نیست، و آقای خلیلزاد به تنهایی نمیتونه که تمام سیاست های آمریکا نسبت به افغانستان را مدیریت و طراحی و اجرا بکنه.
شنوندگان عزیز، دور جدید عملیات موشکی مقاومت علیه تل آویو و مناطق فراتر از آن عنوان تفسیر این لحظه سرویس خبری این ساعت رادیو دری است که طی گفتگوی همکارم باقر حسینی با دکتر میرطاهر به شما تقدیم خواهد شد. ضمن تقدیم این بخش با شما خداحافظی میکنیم.
رژیم صهیونیستی بعد از اینکه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ از حمایت‌های بی‌شائبه ترامپ برخوردار شد، که از جمله اونها انتقال رسمی به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا به اونجا بود، مجموع اقدامات هماهنگی رو برای بیرون راندن فلسطینی‌ها و یهودی سازی قدس به اجرا درآورد، که از جمله اونها اعمال محدودیت‌های جدید زمانی و مکانی برای حضور فلسطینی‌ها در محوطه مسجد الاقصی و همچنین انجام اقداماتی برای بیرون راندن فلسطینی ها از محلات فلسطینی نشین در قدس شرقی بود، که آخرین اونها حکم دادگاه اسرائیلی برای اخراج بیش از 500 نفر از فلسطینی ها از محله شیخ جراح است. این مسئله باعث بروز اعتراضات بسیار گسترده ای شد، که این اعتراضات حداقل تاکنون 700 مجروح از فلسطینی ها به جا گذاشته، و در این حال اقدامات اسرائیل با محکومیت‌های شدید جهانی هم مواجه شده. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت هست این هست که بعد از تشدید اقدامات جنایتکارانه اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در قدس شرقی، گروه‌های جهادی فلسطینی در نوار غزه اعلام کردند که در صورتی که رژیم صهیونیستی اقدامات متوقف نکنه، مبادرت به راکتباران فلسطین اشغالی خواهند کرد، و بعد از اعلام ضرب الاجل و منقضی شدن اونها این کار رو کردن، که تاکنون تونستن به رغم اینکه اسرائیل ادعا میکنه سامانه گنبد آهنی توانسته بسیاری از این راکت ها رو خنسا کنه، ولی شواهد نشون میده که ضربات موثری به نقاط مختلف فلسطین اشغالی از جمله تاسیسات نفتی و اقتصادی و شهریش وارد شده. در مقابل رژیم صهیونیستی هم بی سابقه ترین حملات رو علیه نوار غزه به اجرا گذاشته، بیش از 1500 حمله صورت داده و تعداد زیادی از فلسطینی ها رو با خاک و خون کشیده. متاسفانه به رغم محکومیت بین المللی در این زمینه، اما آمریکا کماکان از اسرائیل دفاع میکنه و استراحتا بایدن اعلام کرده که از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت میکنه. به این ترتیب انتظار میره که روند درگیری ها بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی حداقل تا یک هفته آینده ادامه داشته باشه، و نتیجه اون بستگی به این خواهد داشت که کدوم یک از طرفین استقامت بیشتری در زمینه ضربه وارد کردن و تحمل ضربات طرف مقابل داشته باشند. به هر حال فلسطینی ها ثابت کردن که چیزی برای از دست دادن ندارن و حاضر هستن تا آخرین قطرات خونشون برای مقابله با اقدامات ظالمان اسرائیل هزینه کنند. و لذا فکر میکنم که در نهایت این آرمان فلسطینی هاست که به پیروزی خواهد رسید.
نشرات رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. ضمن سپاس از حسن نظرتان و انتخاب رادیو دری برای همراهی، دعوت میکنم با برنامه کنکاش همراه شوین.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغانانه، اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف میکنیم جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید توافق
کردن.
کنکاش
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند سلام، وقت شما بخیر. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسین‌زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. روز شنبه هفته جاری سه انفجار تروریستی در نزدیک مدرسه دختران سید شهدا در غرب کابل صورت گرفت که این حادثه 85 شهید و بیش از 150 مجروح داشته است. این حمله خونین که تاکنون کسی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است، با واکنش تند داخلی و بین المللی مواجه شد. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را مورد تحلیل و بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. روز شنبه این هفته کابل یک بار دیگر غرق ماتم شد و در سه انفجار خونین پی در پی دختران دانش آموز مدرسه سید الشهدا علیه السلام در منطقه دشت برچی غرب کابل و خاک و خون غلطیدند. در این انفجار 85 تن شهید و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند و اکثر شهدا و زخمی های این انفجار دانش آموزان مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل بودند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طالبان را در این حمله مقصر خوانده و در اعلامیه گفته است که طالبان با تشدید جنگ نامشروع و خشونتشان یک بار دیگر نشان دادند که نه تنها به حل بحران کنونی و گونه صلح‌آمیز و اساسی تمایل ندارند، بلکه با پیچیده ساختن وضعیت فرصت فراهم شده به خاطر صلح را از بین میبرند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان همچنین طی سخنانی گفت که گروه های مثل طالبان و داعش نمیتوانند با کشتن دانش آموزان ما مانع تحصیل علم و دانش در افغانستان شوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و خانواده های عزادار، با تأسف و تعلم فراوان دشمنان مردم افغانستان، با حمله توریستی بر مکتب سید الشهدای دشت برچی شمار زیاد از فرزندان ما را با قساوت و بیرحمی شهید و زخمی کرد. یک بار دیگر مراتب تسلیت و غمشریکی عمیق خیش را با خانواده های شهدا، اهل معارف و تمام مردم افغانستان ابراز می کنم. برای من به عنوان پدر دو فرزند و همکارانم این درد جانسوز است و در این غم بزرگ با تک تک خانواده های شما خود را شریک می دانیم. حمله بالای مردم بیگناه و ویژه کودکان، محصلان و شاگردان مکاتب مصداق بارز جنایت بشری و ضد ارزش‌های اسلامی بوده که عاملان آن را نزد مردم افغانستان محکومتر و منفورتر می‌سازد. در حالی که رهبری حکومت همواره در تلاش است تا مکاتب و مدارس ساخته شوند و فرزندان ما راه کسب علم و دانش را در پیش گیرند، گروه‌های جهل و تاریکی گاه تحت نام طالب و گاه تحت عنوان داعش با این گونه حملات وحشیانه میخواهند فرزندان ما را از کاروان علم و ترقی عقب نگه دارند و باور مردم ما را با آینده روشن تضعیف نمایند. در حالی که در غم و اندوه خانواده های عزادار خود را شریک میدانیم، به احترام شهدای حمله توریستی بر محصلان بیگناه در ولایت لوگر و متعلمین معصوم دختر در کابل، روز سه شنبه هفته جاری را عزای عمومی اعلان میکنم و مراسم فاتحه خوانی و اطحاف دعا بر روی شهدای این رویدادهای غم انگیز در مسجد جامع ارگ، تمام دوائر دولتی در مرکز و ولایات، نمایندگی های کشور در خارج و سایر مساجد و تکایای کشور برگزار خواهد شد. به برادرم معاون اول ریاست جمهوری هدایت دادم تا برای خانواده های شهدا و مدوع زخمیان به گونه عاجل مساعدت نقدی عاجل را فراهم کنم. به برادرم معاون دوم ریاست جمهوری وظیفه سپردم تا در مشوره با بزرگان، نماینده های مردم و اهالی منطقه راه های تأمین امنیت بهتر را جستجو کنند و در ظرف دو هفته برایم دوباره گزارش بدهند. آمر اختی وزارت تمیلار خونه کرده تده توریستی پیخ ده تپیانو ده دملنه او جدی مراقبت لپاره لخپلو طول امکاناتو استفاده او کری او ده هغو روختونونو ده درملو او نورو طبی ضرورتونو ده پوره کول لپاره تده پیخ ده تپیانو درملنه کوی سمدستی رسیدگی او کری. یک بار دیگر تسلیت و همدردی عمیق خش را به خانواده های قربانیان ابراز میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آنان صبر جمیل استدام می نمایم. انا لله و انا الیه راجعون.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هم در بیانیه اعلام کرد همصدا با رئیس جمهور وعده می سپارم که این جنایت را ریشه یابی و فتنه پیشگان را به پنجه قانون خواهیم سپرد. در 5 ماه گذشته بیشتر از 800 تلاش طالبان برای بمب‌گذاری در شهر کابل توسط پلیس و امنیت ملی خونسا شده است. شماری از عاملین و متهمین این جنایت‌های آشکار در صف اعدامی‌ها منتظرند. طالبان فکر میکنند که هیچ جنایتی آنها را به اعدامگاه نمیبرد و این امر باعث گسترش جنایت آنها در برابر انسانهای این خاک شده است. سرور دانش معاون اول رئیس جمهور افغانستان هم در واکنش به این حمله آن را محکوم کرد و گفت
به خاطر همدردی با خانواده ها و مردم افغانستان یک روز عزای عمومی اعلام شد و همچنین مراسم فاتحه گیری در سرتاسر کشور و همچنین وظیفه داده شد که به مجروحین حادثه به صورت عاجل و مناسب رسیدگی صورت بگیرد. در بخش مسائل امنیتی اقدامات اولیه را نهادهای امنیتی آغاز کردند، تحقیقاتشون هم جریان دارد و همچنین تدابیر بعدی برای نقاط آسیب پذیر و مخصوصا غرب کابل جریان داره و همچنین تصمیم گرفته شد که ما یک سلسله مشورهای عمومی را با مردم ساحه آغاز کنیم. طبیعی است که این مقدار اقدامات برای مردم ما کافی نیست. مردم افغانستان مخصوصا مردم کابل انتظارات و توقعات بیشتری را دارد. عمق فاجعه وسیع‌تر است. ما با مردم افغانستان شریک هستیم، دردهای مردم را درک میکنیم. حکومت افغانستان حکومت مردم هست. مواردی از این قبیل متاسفانه زیاد هم بوده، تنها این مورد هم نیست. ما همونطوری که پیشتر گفتیم با یک دشمنی مواجه هستیم که پیوسته تمام اقداماتی و مبتنی است بر کشتار مردم به نامها و عناوین مختلف. طبیعی است که با یک جبهه وسیع تروریستی مواجه هستیم. همونطوری که پیشتر گفتیم اقدامات ما شاید کافی نباشند، اما در حد توان اقدامات و امکانات کار میگیریم. در طول همین مدت ماهای اخیر از حوادث بسیار تلخ دیگه هم اتفاقا جلوگیری شده.
سرور دانش همچنین با انتقاد از کشورهای خارجی گفت آنها با شعار مبارزه با تروریسم به افغانستان آمده بودند. آیا این شعار محقق شده است؟
فکر میکنم اونا نمیتونن برآمد حاصل کنن. با همکارای بین‌المللی، جامعه بین‌المللی هم در میان گذاشته شده. نهادهای مربوطه کاملا در جریان است. خوشبختانه از طرفی اکثریت نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد کشورهای مختلف این حادثه را محکوم کردند، اما ما نمیتونیم به این تقبیه اکتفا کنیم. جامعه بین‌المللی ادعا دارد که با هدف مبارزه با تروریسم در افغانستان آمدند و گویا به این هدف نائل آمدند، اما مردم افغانستان چه قضاوت دارند؟ آیا این هدف برآورده شده؟ آیا وقتی در یک حادثه 80 طفل دختر به شهادت میرسه و در لوگر ده ها نفر دیگه از مسئولین و جوانان و افراد ملکی با می متربم به شهادت میرسه، این عمل تروریستی نیست؟
اما علارغم تاکید اشرف غنی و دو معاون وی که تاکید داشتند که طالبان در این حمله دست داشتند، طالبان هر گونه دست داشتند در این حمله را رد و آن را محکوم کردند. پرسشی که در حال حاضر مطرح می باشد این است که طراحان چنین حملاتی چه اهدافی را از حمله به دانش آموزان و مراکز دینی و تعلیمی دنبال می کنند؟ گل محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان، در پاسخ این پرسش ما گفت که برخی حلقات خاص هستند که تلاش میکنند که همچنان آتش جنگ در افغانستان شعله‌ور باشد، چرا که با آمدن صلح در افغانستان منافع برخی در خطر خواهد افتاد و این گروه ها و افراد صلح و آرامش در افغانستان را متضاد با منافع خود میدانند.
البته این اولین حادثه نیست، حوادثی مشابهی قبلا هم اتفاق افتاده بود و در آینده ممکنه ما نمونه هایی داشته باشیم. خب طبعا میتونه عوامل مختلفی در این قضیه دخیل باشه، در اینکه دشمنان و مخالفان و تروریست ها سعی میکنه از هر ابزاری در جهت متشنج ساختن اوضاع افغانستان استفاده بکنه شکی نیست. پس یک عامل یا عامل عمده اینه که گروه هایی هستن و مجموعه هایی هستن که تلاش میکنن به نحوی تا همچنان آتش بیار معرکه باشن و نایره جنگ در کشور افغانستان همچنان مشتعل نگه دارن و طبیعی است که از رهگذر جنگ و خونریزی و نفاق اونها سود میبرن، بهره میبرن. لذا با توجه به سر و صدای صلح و مذاکرات صلح و اینکه ممکنه مذاکرات به نتایج برسه، اونها احساس خطر میکنن، یعنی احساس خطر نسبت به منافعشان که از رهگذر جنگ تامین میشه، بنابراین تلاش میکنن که وضعیت را همچنان بحرانی نگه دارن. این که خب حالا این گروه ها چی گروه هایی هستن؟ آیا طالبا هستن که اگرچه طالبا رد کرد و سخنگوی اونها این حادثه را محکوم کرد، یعنی دامان خودشان را نسبت به این جنایت پاکیزه کردن، گفتن مربوط به ما نیست. خب حالا داعش یا هر گروه دیگه ای هست، اما در کل طبیعی است که یک جمعی میخواهند که همچنان جنگ در کشور جریان داشته باشه تا از این رهگذر اونها سودی ببرن. و نکته دیگه که در اینجا حائز اهمیت هست، بحث تهلنگاری نیروهای امنیتی و در حقیقت آدرس حکومت هست که با توجه و گذشته های تلخی که وجود داشت و مشابه ای ما شاهد بودیم که قبلا هم تروریست ها اقداماتی را انجام داده بودند، اما دولت و نیروهای امنیتی در این قضیه مقدار سهلنگاری از خود نشان دادن. باید قطعا بر ارتباط با تأمین امنیت مدارس و مکاتب اقدامات لازم را انجام می دادن که خب در این خصوص قطعا بی توجهی و سهلنگاری صورت گرفت و اینها میتونه عامل این جنایت بوده باشه. خب اینکه حالا چی کسی به صورت مستقیم در ارتباط با این حادثه نقش داشته هنوز از هیچ آدرسی اعلام نشده، ولی خب طبعا رئیس جمهور افغانستان گروه طالبا را متهم کرده در حالی که طالبا رد میکنه. و در هر صورت جنایتی است که در گذشته اتفاق افتاده، باید مسئولان امنیتی و حکومت در این قضیه تمهیدات لازم را در نظر می گرفتن. و طبعا عاملین قضیه سعی می کنند که با یک تیر چند نشان را بزنند. در قدم اول می خواهند همچنان وضعیت کشور را به حالت جنگی نگه دارند و در قدم دوم هدف اونها اینه که با هدف گرفتن مکاتبی که به نحو مرتبط با شیعیان و پیروان اهل بیت هست، اختلافات و تعصبات مذهبی را دامن بزنه، به نحوی مردم شیعه را عصبانی بسازه و این اقدامات را از آدرس برادران اهل سنت خودشان بدانه. خب طبعا اونا این هدف را دنبال میکنن، اما خب طبعا تا کنون این نقشه های اونها مؤثر نبوده، نقشه بر آب بوده. مردم ما از بیداری و هوشیاری لازم برخوردارد، مسلما میفهمند که چه دستهایی در کار تا آب را گلالود بکنن و فضای کشور را متشنج بکنن. ما شاهد بودیم که با وقوع این حادثه چی تعداد از عزیزان اهل سنت ما از اقوام مختلف، از پشتون و تاجیک و ازبک و پشهی و از اقوام مختلف، علل خصوص جوانها و تحصیل کرده ها، اینها هجوم آوردن به شفاخانه ها تا خون اهدا بکنن، تا خون یک برادر سنی یا خواهر سنی در رگهای برادران و خواهران شیعه ایشان ساری و جاری باشه که یک نمایش بسیار زیبای در این عرصه ما شاهد بودیم که در حقیقت اینها حاکی از این است که همه مردم، همه ملت ما متوجه نقشه های دشمن هست. شیعه و سنی مطلب را کاملا درک کرده، کما این که اگر در یک منطقه عزیزان اهل سنت ما این حادثه اتفاق افتاده، برادران و خواهران شیعه شان از هزاره و سادات و قزلباش و غیره هجوم بردن، خون اهدا کردن تا خون یک شیعه پیرو امام صادق در رگهای خون برادر عزیز اهل سنتش جاری بوده باشه. از این جهت دشمنا تا کنون به اهدافشان نرسیده، ای اولین بارشان هم نیست که اقدامات انجام میده. قبل از اون ما در مسجد امام زمان همین اتفاق افتاد، مدرسه امام باقر و یا مرکز موعود و بسیاری از مراکز دیگر که در اونجا هم نیروهای فرهنگی هدف گرفتن. و یک هدف دیگه اونا از اینکه این مراکز هدف میگیره، سعی میکنن به نحوی جوانها را یا مردم و توده‌های مردم را از علم و دانش و اینها فاصله بیاندازه و بترسانن تا بالاخره دست از علم و دانش بردارن، تا این مملکت همچنان در جهل باقی بمانه. وقتی جهالت در یک سرزمین حاکم باشه، قطعا این گونه حوادث و اتفاقات اجتناب ناپذیر هست. کار طبیعی است که در این راستا هم اونها به هدفشان نخواهند رسید. مردم ما هرچی خون بدن، هرچی شهید بشوند، باز هم عشق و علاقه اونها به مکتب و به علم و به دانش و به فرهنگ اضافه خواهد شد. هرچی شیعیان را کشتن، حضور اونها در مراکز علمی و فرهنگی مضاعف شد، بیشتر شد و هیچگاه دشمنان ما از این آدرس هم به اهدافشان نخواهند رسید.
انفجار خونین در مقابل مدرسه سید الشهدا در کابل موجی از انتقادها را متوجه دولت افغانستان کرد. نمایندگان مجلس افغانستان از دولت این کشور به خاطر ناتوانی در تأمین امنیت داخلی انتقاد کردند. برخی نمایندگان مجلس افغانستان با محکوم کردن کشتار دانش آموزان در حمله تروریستی روز شنبه در کابل، این اقدام را جنایت علیه بشریت دانستند. نمایندگان مجلس همچنین با انتقاد از ناتوانی و ناکامی دولت و مسئولین این کشور برای تأمین امنیت کشور، خواستار شناسایی و بازداشت عاملان این جنایت شدند و گفته آنان تکرار این اقدامات شرورانه موجب بی‌اعتمادی کامل مردم به دولت و حکومت این کشور می شود. از محمد علی اخلاقی نماینده ولایت غزنی در پارلمان افغانستان پرسیدیم که کوتاهی دولت و مسئولان امنیتی را در چه چیزی می داند؟
اتفاقی که در بعد از ظهر روز شنبه در مکتب سید الشهدای 40 دختران غرب کابل اتفاق افتاد، یک فاجعه انسانی و یک عمل وحشتناک ضد بشری بود که به نوع خود می تواند مصداق جنایت جنگی و مصداق نسل کشی باشد، به دلیل اینکه در این حادثه نزدیک 200 نفر ما زخمی داریم و نزدیک 100 نفر شهید داریم که اینا همه مطلق دانشجوها هستند و اکثر دخترها و بعضی از عابرین و پیاده روها، همه افراد ملکی است که یک نفرش نظامی در اینجا نیست. به این اساس یک جنایت جنگی و یک نسل کشی به حساب میاد. خب در این ارتباط متاسفانه ضمن اینکه حکومت و بخش های کشفی و استخباراتی مقصر هستند و کوتاهی داشتند، به خاطر اینکه ما به عنوان نمایندگان مردم بارها در پارلمان از طریق رسانه ها یا به صورت رسمی در جلسات این تهدیدها و این مشکلات به سمع مسئولین امنیتی رساندیم که در غرب کابل مساجد ما، مراکز علمی و آموزشی ما و مدارس ما مورد تهدید است، باید از نظر امنیتی توجه جدی شود، ولی توجه جدی نشده. وکلای مردم اهل شیعه و هزاره یک جلسه داشتند در مجلس عمومی در پارلمان، وکلای مردم صدای خود بلند کردند و حکومت و از پارلمان خواستن که در این مسئله توجه جدی صورت بگیره. اما اینکه حکومت و نهادهای امنیتی چقدر در این موارد به خواسته های مردم نماینده های مردم توجه میکنه او بحث دیگر است که متاسفانه در بسیاری موارد ما از جانب حکومت همیشه شاهد یک نوع کم توجهی و شاهد یک نوع برخورد غیر عادلانه نسبت به مردم شهر و هزاره به خصوص در غرب کابل هستند. ببینید ما در غرب کابل یک تراکم جمعیتی را داریم بیش از 1 میلیون نفوذ در اینجا هست، در حالی که ما 2 تا حوزه پلیس و امنیتی داریم و این تراکم جمعیتی که در اینجا هست و این تعداد نفوذی که در اینجا هست، 2 حوزه پلیس و امنیتی اینا نمیتونه که رسیدگی بکنه و اینا نمیتونه در هر جا حضور و نفوذ خود داشته باشه. یک بحث دوم، مردم همیشه اعلام آمادگی کردن به خاطر یک دفاع خودی که حلقات را تشکیل بدن به خاطر حفظ امنیت و به خاطر دفاع از جان و مال خودشان و مساجد و مراکز. خب در این قسمت از جانب مردم همیشه آمادگی وجود داشته، اما حکومت نیروهای امنیتی در این موارد چندان توجهی نکرده.